ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای وزیران خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های دو طرف روز جمعه ادامه یافت. مسابقه تیم‌های والیبال ایران و روسیه در لیگ جهانی در تهران با نتیجه 3-0 به نفع تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید. دادگاه عالی یونان همه پرسی روز یکشنبه این کشور را قانونی دانست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای میان وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها و به طور جداگانه میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در وین روز جمعه ادامه یافت. محمد جواد ظریف عصر جمعه بار دیگر با جان کری گفتگو کرد. آقای ظریف ساعتی پیش از آن گفته بود که پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده است، اما موضوعات فنی و نگارشی مختلفی وجود دارند که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز جمعه برای پیوستن به مذاکرات وارد وین شد. اولین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3-0 به نفع تیم ملی ایران به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس 50 تماشاچی روس شامل تعدادی از زنان این کشور هم در ورزشگاه حاضر بودند. به زنان ایرانی همچنان اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشده است. در گروهی که ایران در آن قرار دارد تاکنون آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. ضمن اینکه بازی آمریکا و لهستان نیز همکنون در لهستان در حال انجام است و تاکنون در ست اول با نتیجه 8-3 به نفع آمریکا پی گرفته می شود. دادگاه عالی یونان شکایت دو شهروند این کشور را که خواهان اعلام مغایرت همه پرسی روز یکشنبه با قانون اساسی این کشور شده بودند وارد ندانست. در همین حال الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان بار دیگر از رای دهندگان خواست در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رای منفی بدهند. او گفت که رای منفی به معنای خروج یونان از واحد پولی یورو نیست، بلکه دست او را به عنوان نخست وزیر برای گرفتن امتیازهایی از اعتبار دهندگان باز می‌گذارد. نخست وزیر یونان همچنین از اعتبار دهندگان بین‌المللی خواست تا 30% بدهی‌های این کشور را ببخشند و خواهان بازپرداخت اقساط بدهی‌های یونان در یک دوره 20 ساله شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مجموع بدهی‌های یونان هم اکنون بالغ بر 323 میلیارد یورو است. و ما انتشار استراتژی نظامی جدید آمریکا مورد تجزیه و تحلیل کارشناس‌های کشورهای گوناگون قرار گرفته و با واکنش دولت‌های مانند روسیه روبرو شده است. استراتژی نظامی جدید آمریکا شامگاه چهارشنبه 10 تیر ماه جاری در واشنگتن منتشر شد و کلیات آن بیشتر بر دولت‌های مانند ایران، روسیه، کره شمالی و چین تمرکز کرده که به گفته رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا منافع این کشور را به شیوه‌های مختلف مورد تهدید قرار می‌دهند. از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بیشتر در این باره بشنوید.
استراتژی نوین نظامی آمریکا که پنتاگون آن را استراتژی ملی نظامی مینامد بر لزوم برتری نظامی ایالات متحده در جهان تاکید میکند. گزارش وزارت دفاع آمریکا در این زمینه حکایت از این دارد که ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور از امتیازهای مهمی در عرصه‌های تکنولوژی، انرژی، بهره‌مندی از متحدان و شریکان قابل اعتماد و ویژگی‌های جمعیتی برخوردار است و برای مقابله با تهدیدهای بالقوه باید برتری خود را در همه زمینه‌ها حفظ کند تا موازنه ظریف و حساس در گوشه و کنار گیتی از هم نپاشد. پس از انتشار گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که موفقیت ایالات متحده بیش از هر چیز به چگونگی پشتیبانی ابزارهای نظامی از ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد. ژنرال دمسی گفت از هنگام انتشار آخرین گزارش استراتژی نظامی ملی آمریکا در 4 سال پیش بی‌نظمی و نابسامانی جهانی افزایش یافته و برخی از برتری‌های نسبی آمریکا به فرسودگی گراییده است.
In this context, the 2015 strategy recognizes that success.
جنرال دمسی گفت در چنین شرایطی استراتژی 215 میلادی تایید می‌کند که پیروزمندی به شیوه فزاینده‌ای به پشتیبانی ابزارهای نظامی از سایر ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد و اینکه چگونه شبکه متحدان و شریکان آمریکا را توانا می‌سازد. استراتژی نوین نظامی آمریکا دولت‌های مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی را به ویژه به عنوان رژیم‌هایی که ستیزجویانه منافع آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهند نام برده و از چین هم یاد کرده، ولی در مورد این کشور گفته است که دولت اوباما خواهان ارتقای چین و تبدیل آن به عنوان یک شریک بزرگ برای امنیت جهانی است. در گزارش پنتاگون اضافه شده که هیچ یک از دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی به دنبال درگیری مستقیم با ایالات متحده و متحدانش برنیامده‌اند. با این حال هر یک از آنها عامل نگرانی‌های جدی امنیتی برای جامعه جهانی هستند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به خطرهای حکومت اسلامی هم اشاره کرد.
ISIL is a trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan.
جنرال دمسی گفت داعش فرامنطقه‌ای است و در عراق و افغانستان منزوی نشده است. و افسود در افغانستان گروهی اعلام کرده که پیرو ایدئولوژی داعش است. این ایدئولوژی به بوکو حرام در نیجریه هم بس پیدا می‌کند که وابستگی به داعش را پذیرفته است. جنرال دمسی اضافه کرد که آمریکا تهدید بزرگی برای داعش یا حکومت اسلامی است، به این دلیل که باورهای جامعه آمریکا کاملا مخالف عقاید آنهاست. هر ذره ای از آزادی و تنوع و تفاوت و آزادی های مدنی و مذهبی دقیقا در جهت مخالف باورهای گروه حکومت اسلامی است. این عالی ترین مقام نظامی آمریکا تاکید کرد که فشار بر داعش تا سرنگونی و اضمحلال آنها ادامه خواهد یافت. در گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی آمریکا، احتمال جنگ این کشور با دیگر قدرت‌های بزرگ کم ولی رو به افزایش توصیف شده است. با این حال احتمال جنگ با گروه‌های چندگانه و بدون کشور، نه تنها با گروه حکومت اسلامی بلکه با ستیزجویانی هم که با پشتیبانی روسیه در اوکراین می‌جنگند، بیشتر شده و در حال گسترش است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی این بخش خبری که در ارتباط با عدم ورود زنان به استادیوم‌های والیبال هست، سری بزنیم به بازی لهستان و آمریکا، بازی که شاید حساسیتش برای هواداران تیم ملی والیبال ایران در این ساعات بیشتر از بازی ایران روسیه بوده، چرا که ایران که 3-0 روسیه رو برد، امتیاز بازی رو گرفته، اما به هر حال اگر ایران بخواد از گروه خودش صعود بکنه، باید لهستان هر دو بازی خودش رو در برابر آمریکا در خانه ببازه. تا این لحظه که ست اول بازی لهستان و آمریکا در واقع نزدیک نیم ساعت آغاز شده، کمتر از نیم ساعت هست، نتیجه بازی هست 13-6 به نفع آمریکا، نتیجه که قطعاً بسیاری از والیبال دوستهای ایرانی رو خوشحال میکنه. اما همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 11 تیر ماه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مقام‌های ایرانی به دلیل ادامه ممانعت از حضور زنان ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. این سازمان از تمام دستندرکاران رویدادهای ورزشی بین‌المللی خواسته تا فعالانه از حق زنان برای شرکت در مسابقات ورزشی در ایران حمایت کنند. همکارم فرین عاصمی در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه تازه خود از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته تا مقام‌های ایرانی را به دلیل ادامه ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور مجازات کند. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش بینی کرد که به دلیل ممانعت از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم خواهد شد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ممنوعیت حضور زنان در سالن‌های والیبال گفت فدراسیون بین‌المللی این ورزش درباره مسابقاتی که میزبانی آنها از سوی این فدراسیون اعطا می‌شود قطعاً سختگیری‌های زیادی اعمال می‌کند. یک مقام مسئول در سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون بین‌المللی والیبال خواسته تا به عنوان مجازات جمهوری اسلامی بقیه مسابقات جهانی والیبال در ایران را لغو کند. این سازمان همچنین از تمام دست‌اندرکاران رویدادهای ورزشی بین‌المللی خواسته تا فعالانه از حق زنان و دختران برای شرکت و حضور در رویدادهای ورزشی حمایت کنند. خواسته این سازمان حقوق بشری در حالی است که به نظر می‌رسد موضوع تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها حتی از دست مقام‌های دولت حسن روحانی هم خارج باشد. در چند ماه گذشته بحث بر سر حضور زنان در سالن‌های والیبال ادامه داشته و مقام‌های دولت حسن روحانی از تهیه آیین‌نامه‌هایی در این باره خبر داده بودند، اما در نهایت شاهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری روز چهارشنبه 10 تیر ماه خبر داد که دولت به دلیل موضع‌گیری بعضی از مراجع شیعه در شهر قم از پیگیری این موضوع صرف نظر کرده است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری ایران در فاصله زمستان 93 تا بهار امسال خبر می‌دهد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در مصاحبه‌ای که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه رویداد مثبتی در اقتصاد ایران باعث شده تا نرخ بیکاری در ایران پایین بیاید. فریدون خاوند:
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره بازار کار ایران میشه نیمه پر لیوان رو دید یا نیمه خالی اون رو. نیمه پر یا نگاه خوشبینانه تأکید داره بر اینکه نرخ بیکاری ایران از 11.5% در زمستان سال گذشته به 10.8% در بهار امسال کاهش پیدا کرده، اونم در شرایطی که نرخ مشارکت در کشور کمی بیشتر شده. در عوض اگر بخوایم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، انگوش میذاریم بر اینکه نرخ بیکاری نقطه به نقطه از بهار 93 تا بهار 94 0.1% بیشتر شده. واقعیت این است که در این ارقام فقط بیکاران مطلق به حساب اومدن یا کسانی که بر پایه نرمهای سازمان بین‌المللی کار در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکردند. مرکز آمار شمار بیکاران کشور رو 2,647,000 نفر اعلام میکنه. اگر بخوایم در محاسبات خودمون کسانی رو هم به حساب بیاریم که دارای اشتغال ناقص هستند یا اصولا از جستجوی کار منصرف شدند، شمار بیکاران به بالای 4,000,000 نفر و نرخ بیکاری به بالای 17% میرسه.
آقای خاوند، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییراتی در بازار کار ایران به وجود اومده؟
در ناهنجاری‌های بازار کار ایران که به بازار کار خیلی دیگه از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شباهت داره تغییری به وجود نیامده. نرخ مشارکت یا فعالیت در ایران فقط 38% در حالی که میانگین جهانی این شاخص میرسه به 65%، به خصوص به دلیل سهم بسیار نازل زنان در بازار کار ایران و نیز کسانی که از سر ناامیدی بازار کار رو رها کردند یا برای تأمین معاش به فعالیت‌هایی مثل دستفروشی رو آوردند. رسانه‌های تهران از انفجار دستفروشی در شهرهای بزرگ کشور صحبت می‌کنند. ناهنجاری بسیار بزرگ دیگری که در بازار کار ایران دیده میشه توسعه بی‌بندوبار مراکز آموزش عالی هست که شماری از اونها هیچ پیوندی با نیازهای اقتصادی کشور ندارند و فارغ التحصیلان اونها به دلیل عدم دستیابی به اشتغال بمب ساعت شماری هستند برای بازار کار ایران.
خب راه چاره چیه آقای خاوند؟ چه میشه کرد برای مبارزه با بیکاری؟
برای مبارزه با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون رشد اقتصادی است. اگر چین 11 میلیون شغل خالص در سال ایجاد میکنه یا آمریکا 220 هزار شغل خالص در ماه، تنها دلیلش رشده. ایران به نرخ رشد 7-8% در سال احتیاج داره و این امکان پذیر نیست مگر با افزایش سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی. از طرف دیگه تنها با آزاد کردن انرژی ها در بخش خصوصی است که میشه به جنگ بیکاری رفت. یک اقتصاد گرفتار دولت و انحصارهای شبه دولتی نمیتونه فرصتهای شغلی به وجود بیاره.
صدای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رو میشنیدیم در مصاحبه با رضا ولیزاده از رادیو فردا که درباره پایین اومدن نرخ بیکاری صحبت میکرد. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، یه بار دیگه بریم سراغ مسابقات والیبال. آمریکا 18-11 در ست اول از لهستان جلو هست. اینطور که بوش میاد ست اول رو آمریکا خواهد برد. ایران نیاز داره که آمریکا این بازی رو در نتیجه 3-0 ببره. 3-0 ببره خیلی عالی خواهد شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها می‌ذارم.